بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات جلسه 74 فقیه عالی قدر آیت الله منتظری 28-6-61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. با اینکه درس خوندن برای ما خیلی اهمیت دارد، ولی بی تفاوت موندن نسبت به حوادثی که برای مسلمان ها اتفاق می افتد، این هم گناه بزرگی است. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. شما همه شنیدید که در بیروت زن و مرد و بچه و کوچک و بزرگ مسلمان ها رو به رگبار بستند، صهیونیست ها و فالانج ها و اینطور که گفتن بیش از 1000 نفر شهید شدند و چه بسیار مجروح. و متاسفانه اینهایی که خودشونو تران کشورهای اسلامی حساب میکنند، به جای اینکه در مقابل این حوادث کاری انجام بدن، شجاعتشون و نیروشون رو در مقابل حجاج ایرانی نشون میدند. پلیس عربستان سعودی به برادران و خواهران ایرانی حجاج به جرم این که گفتن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل یورش میارند، زورشونو در مقابل مسلمان ها اعمال میکنند و خاک بر سرها با این که قدرت اقتصادی آمریکا و غرب دست اینهاست، به وسیله نفت اینها دارد اسرائیل و آمریکا این زورگویی ها رو میکنه. هواپیماهای اسرائیل با بنزین همین عربستان سعودی پرواز میکنه و شهرهای مسلمان ها رو بمبارون میکنه. اینا مصیبت های بزرگی است برای مسلمین و بالاخره ما هر کدوم به هر اندازه که میتونیم بایستی که در مقابل این حوادث اظهار تنفر بکنیم، سر و صدامون بلند بشه، همینطور مشغول درسمون باشیم. این ظاهرا گناه بزرگی است. علی حال آقایون فکری بکنن بر این معنا. مسلمان ها در بیروت، در سایر شهرهای لبنان مورد هجوم وحشیانه اسرائیل و آمریکا و فالانج و نمیدونم نیروهای سعدالداد و اینا همه قرار گرفتند و هیچ یک از این سران مرتجع منطقه اینایی که کنفرانس خاص تشکیل میدن به داد اینها نمیرسن، با اینکه همه کار میتونن بکنن. خداوند انشاءالله شر آمریکا و شوروی و اذنابشون را در منطقه از سر مسلمان ها برطرف بکنه. خدایا صاحب امر حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه رو فرجشون رو نزدیک بکنه. بحث ما در وجوب زکات بر کافر بود. عرض کردیم اینجا مرحوم عثمان کاظم 5 فرع عنوان کرده، 5 تا مسئله در حقیقت هست. مسئله اول این بود که زکات و سایر فروع بر کافر هست، که این عرض کردیم معناش اینه که اون دینی که پیغمبر آورده اما ارسلناک الا کافتا للناس، پیغمبر اکرم و قرآنش و ما جاء به، ایمان مسلمانان ایمان همه منتها هر کس مسلمان شده ایمان آورد به هدف رسیده، اونایی که مخالفت کردن مسئولیت دارن نسبت به همش، نسبت به پیغمبر و ما جاء به. یا لازم نیست دونه دونه بگوین کافر نماز شب هم برش مستحبه، خب این نماز شب از دستورات اسلامه، اسلام مال همه. آیا مثلا فرض بگیری که تیمم هم برای کافر هست، خب تیمم اگه جز اسلامه، اسلام دین همگانی، اینی که ما میگیم مکلف به فروع و اصول هستن معنیش این است که همچینیست که در فروع قید این اسلام تا باشد، همچنین که گفته است این استطاعت فهجه، اون وقت در مقام تشریع اینجور باشد این اسلام تا و اردت ان تسلیه اون وقت تیمم بر تو واجبه. نه، تمام احکام مال همه هست و اونام جز همه هست و ما ارسلنا که الا کافتا للناس. قید اسلام شرط وجوب نیست، ولیکن گفتیم مسئله دوم این بود که ولیکن لا تصح من، معنیش این است که اسلام شرط واجب هست. یه وقت یه چیز شرط وجوبه که اگه این نباشه اصلا وجوب نیست، مثل استطاعت برای حج. یه وقت است نه، قید واجبه، مثل طهارت برای نماز. طهارت برای نماز شرط واجبه، یعنی اگر طهارت نباشه نماز باطله. اما همچنین است که اگه وضو نداری امر به نماز نداشته باشی، امر به نماز داری باید بری مقدماتش هم تحصیل کنی. اسلام شرط وجوب واجبات نی، شرط وجوب زکات نی، اما شرط واجب هست. از باب این که کافر ازش یا قصد قربت متمشی نمیشد، یا مثلا اصلا چون ایمان ندارد ایمان شرط صحته. حال اون ادله‌ای که ذکر کردم که البته یک کمی قابل خدشه بود، ولی بالاخره اونی که مفاد فرمایش مرحوم اسلام کاظم شد در این دوتا مسئله اینه که اسلام شرط وجوب زکات نیست. بعد که میگه ولیکن لا تصح من، معنیش نیست یعنی قید واجب هست، اسلام قید واجبه نه شرط وجوب، مثل طهارت برای نماز میمونه. این دو مسئله. حالا مسئله سومی که دنبالش هست، فرماد نعم لل امام او نائبه اخذها منه قهرن. گفتیم اگر خودش بده زکات صحیح نیست، اما امام یا نائب امام میتونه به زور ازش زکاتو بگیره. ظاهرن اولو ما یورا کسی که اینو گفته باشه علامه یه کلامی در مرتد داره که ازش استشمام این معنا میشه، منطقه در مرتده و مرتد حکش با کافر اصلی فهم، ولی شهید در مساله که راجع به خود این مسئله کافر اصلی داره. اونی که علامه در منتها داره که راجع به مرتده این عبارته لو اخذ الامام از زکات ثم اسلم سقطت عنه لانه واجب اخرج على وجهه. اگر امام زکات رو از مرتد بگیره بعد مرتد مسلمون شد، این مجزی ازش. چرا؟ برای که زکات داده شده، پس یه قضا نداره. یه البته راجع به مرتده، مرتد یه قدر حکمش با کافر اصلی فرق می‌کنه، برای که مرتد رو بعد بگیم قطعا زکات بده کاره، حتی اونایی هم که در کافر گیر کردن در مرتد گیر ندارن. حالا علایه حال یه اندازه از یه عبارت استفاده میشه که پس مرتد که فرض اینه فعلا کافره، امام میتونه زکات رو ازش بگیره، با این که زکات امر عبادیست و قصد قربت میخواد، اینجا امام قهرن میتونه ازش بگیرد از مرتد، از این عبارت اینجور فهمیده میشه. لو اخذ الامام از زکات ثم اسلم سقط از انها، پس معلوم میشه در حال ارتداد و کفر امام زکات رو ازش گرفته، پس معلوم میشه میشه بگیره. این عبارتیست که در منتهای علامه هم منتها راجع به مرتد، ولی شهید در مسالک راجع به همین کافر اصلی داره بحث میکنه. فرمود که این که ما میگیم کافر زکات بهش تعلق میگیرد و بعد زمان دارد یا ندارد، فائدش در این ظاهر میشه که امام ازش میشد بگیره. عبارت مسالک اینه: تظهر و فائدت و تلف. این که میگویم اگه تلف شد دیگه ضامن نیست کافر، اما اگه تلف نشده، شما بگو خب تلف هم نشده که نمیشد بده، میگیم ها ای تلف نشده فائدش نیست، امام ازش میشد بگیره. تظهر و فائدت و تلف فی مال و اراد الامام او سائی اخذ از زکات منه قهرم. اگر چنون که امام یا سائی، یعنی اون که زکات رو جمع میکنه، میخواد قهرم ازش بگیره، فَإِنَّهُ يُشْتَرَتُ فِيهِ بَقَاءُ النِّصَاب، نصاب باید باشه تا امام بتونه بگیره. فَلَوْ وَجَدَهُ قَدْ أَتْلَفَهُ لَمْ يُزَمْ مِنْهُ الزَّكَاةُ. اگر امام دید تلف کرده نمیتونه تضمینش کنه. حالی مسئله تضمین رو بعد میگه، مسئله بعدی که عثمان کاظم میگه که آیا میشه تضمینش کرد یا نمیشه تضمینش کرد. شهید میفرماد اگه تلف شده نمیتونه تضمینش کنه امام، پس اگه موجودش امام میتونه بگیره. و میگه لن یزمن هز زکات و این کانه به تفریته و این وجده تامن اخذها کما یعخذ من المسلم ممتنع من ادائها. همینطور که اگه مسلمون نمیده زکاتش را، حاکم اسلام به زور میتوند بگیره، کافر هم ازش میشه زکات و امام به زور بگیره. و یتولنیه اند اخذها منه و دفعها الی المستحق. پس از عبارتی که از منتها خوندیم راجع به مرتد و از این عبارتی که شهید در مسالک داره راجع به کافر اصلی استفاده میشه که امام یا حاکم میشد زکات را با اینکه امر عبادی توقف به قصد قربت داره، اگه خود کافر بده صحیح نیست، با اینکه گفته میگه خودش بده صحیح نیست، اما حاکم میتونه قهرن علیه ازش بگیره. این فتواییست که در منتها و مسالک هست. ظاهرن در این کلمات همین متأخرین که این دو نفر باشه، شاید مثلا بعدی ها پیدا شده باشه، در کلمات قدما ما نیافتیم همچی چیزی که امام قهرن بتونه بگیره. حالا مسئله در این حال مورد ابتلا هم هست، برای اینکه اگه یه حکومت اسلام انشاءالله باشه، اون وقت زکوات و اخماسی که کفار بده کارن خیلیه، میشه حاکم ازشون قهرن بگیره، دادگاه حکم زکات دو بده یا نه. این خلاصش از فرمایش علامه و شهید استفاده شد که میشه. دلیلی که برای این معنا آوردن که حاکم میتونه بگیره ازش، دو دلیل یا سه دلیل، حال مثلا یکی آیه ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات که دلیل بر اصل تعلق گرفتیم، لا یؤتون الزکات، پس معلوم میشه میشد ایتا کنه، میشد بدن. خب خودشون هم که بخوان بدن که قصد قربت ازشون متمکنی، پس یعنی میشد ازشون گرفت. خب بدن میگه چرا نمیدن، معنیش یعنی بدن. خب بدن که باید پس یکی بگیره، پس معلوم شد این شدگره. مثلا از این آیه هم تعلق زکات رو بفهمیم، هم جواز گرفتن، خیلی حالا ظهور قوی دین ندار. دلیل دیگر که دلیل محکم تری است، اون دو روایتی که مال بزنطی بود که فرمود پیغمبر اکرم ازش استفاده شد، پیغمبر اکرم با اهل خیبر قرار گذاشت که زمین ها دستشون باشه و سه با قبالت الارض، یعنی علاوه بر قباله ارض عشر و نصف عشر رو بدهن. پیغمبر اکرم پس ازشون گرفته به عنوانی که حاکم مسلمین بوده، با اینکه اونا یهود بودن و منکر زکات اسلام بودن، کافر بودن، پس معلوم میشه میشد گرفت. اینم وجه دوم، دلیل دوم که عمل پیغمبر اکرم. دلیل سوم این که زکات درست است عبادته و عبادت قصد قربت میخواد از طرف، اما زکات دو جنبه داره، مثل نماز نیست که فقط عبادت محض باشه. زکات هم عبادت است هم جنبه حق و ناسی داره، جنبه اقتصادی داره، مالیات اسلامه، حق و ناسه، حق فقرا و غارمینه. وقتی که جنبه حق و ناسی هم داشته باشه، امام و نایب امام که حافظ حقوق جامعه است، حق دارد که حقوق را بگیرد و نگذارد تضییع بشه. چنانچه اگه مسلمانی ممتنع از زکات باشه و زکاتو نمیدهد، میشه ازش گرفت. حالا اگر کسی بگه مثلا بعد وفات پیغمبر اکرم مثلا خلیفه اول فرستاد و زکات رو مطالبه کرد از اشخاص و به زور ازشون گرفت، که مثلا بگیم مسلمانام سکوت کردن چیزی نگفتم، پس معلوم میشه تو ذهنشون بودست که میشه گرفت. البته این دلیل نیست، بالاخره عملم بر این معنا خلاصه بوده که حاکم میفرستده زکات رو میگرفته از ممتنعین، مسلمانی که امتناع میکنه وقتی که میگیرن، از اونی هم که کافره است. چون حق و ناس است، حق و ناس را باید استنقاص کنه حاکم شهر و نه ایزارد حقوق عمومی تضییع بشه. اون وقت شما میگید که فرض این تعیین به دست صاحب ماله، میگویم البته تعیین به دست اونه در صورتی که خودش حاضر باشد بده، ولی اگر خودش حاضر نشد تعیین بکنه، هم تعیین یعنی مشخص کردن این که این مال زکات باشد، هم تعیین و هم پرداخت، نسبت به هر دو حاکم شهر ولایت داره. نه این که بگیم نیابتاً از او زکات بده که اون وقت لازمش ای باشد به جای او قصد قربت بکنه، نه، فرض او اصلا کافر قبول نداره. اینجا نمیخوایم بگیم عبادت رو به جای او انجام بده، مثل این که عمل استیجاری که شما نماز را به جای میت به جا میاری، قصد قربت هم میکنی به جای او، خودت رو نازل منزله او میکنی. عمل حاکم عمل نیابی نیست که بگیم عبادت کافر را حاکم انجام میده یا عبادت ممتنع را حاکم انجام میده، نه، اینجا او جنبه حق و ناسیش را داره استنقاض میکنه، میخواد حقوق اجتماعی از بین نره، استنقاض حق میکنه. پس چون حاکم شهر حکومت اسلام وظیفش حفظ حقوق اجتماعی و زکات دو جنبه دارد، یه جنبه عبادی دارد، یه جنبه اقتصادی و حقوقی، این جنبه اقتصادی و حقوقیش رو حاکم شهر متصدی میشه. این سه دلیلی که بر این معنا آوردن، یکی آیه ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، یکی هم عمل پیغمبر اکرم با اهل خیبر، یکی هم این که جنبه حق و ناسی داره زکات و هاشم شهر میخواد استنقاص کنه. بنابراین گفتن یجوز و اخذها من فقره، ولیکن به نظر میاد که مسئله یخت خالی از اشکال نباشه. مرحوم آقای حاج آقا رضا ملاحظه فرموده باشی میفرمایند که ما خلاصه در این مسئله اشکال داریم، برای اینکه این کافر یا کافر ذمیست یا کافر عربی. اگه کافر ذمی باشد اون وقت اگر در اون قرار دادی که حکومت اسلام باش منعقد میکنه منعقدم کردش که زکاتم بده، خب اجازه قرار داد، چنون چه پیغمبر اکرم مثلا با اهل خیبر قرار داد کرد که اشت و نصف اشتم بده. اگر حاکم شهر در عقد ذمه ذکر بکنه، هر چه ذکر بکنه میشه، چون تعیین خراج و جزیه تعبیر به جزیه میکنن، تعیین جزیه به عهده حاکمه و مطابق روایات لیس فیها شیء موظف که یه چیز خاصی قرار بده، بسته به صلاح دید حکومت اسلام. مثلا فرض بگه در زمان ما بس حکومت اسلام نسبت به اهل ذمه به همین اندازه قانع است که اون مالیاتی که از همه افراد کشور گرفته میشه از اونم گرفته میشه. خیلی خب، حالا بالاخره چرا ممکن دیگه به اسم زن میگه ممکن است بگید که تو علاوه بر این که مثلا چقدر فرض کنید که یه سوم درآمد اینو میدی عشر و نصف عشر هم که اسمش زکات است تو بده، حالا میخوای اسمش زکات رو میخوای مفا بالاخره اینی که خیلی خوب بعضی میدید مرحوم آجا آرزا میفرما اگر قرارداد بکند باش در عقد ذمه، خب اشکال نداره گرفتنش کما سنع رسول الله صلی الله علیه و آله به اهل خیر. اما اگر در ضمن عقد ذمه که قرار داد میشه اسم زکات و خمس نیاد، بلکه باش قرار داد بکنن همونطور که مثلا حضرت امیر علیه السلام سریع قرار میداد، اونایی که وضعشون خوب بود خان بودند و اسب سوار و تشکیلاتی داشتند در سال 48 درهم ازشون میگرد، از متوسطین 24 درهم، از فقرا 12 درهم و در مزارع هم یه چیزای قرار میداد، مثلا فرض یه مزرعه گندم چقدر، مزرعه خرما چقدر، نمیدونم انگور چقدر، اینا اینجور یه قراردادهایی میشد سالیونه اهل ذمه. در عقد ذمه مسئله عشر و نصف عشر مطرح نبود. ما میبینیم حضرت امیر علیه السلام به ولادشون دستور میدن، مثلا میفرمان از هر باغ انگوری از هر جریب انگور فرض کنید 10 درهم بگیر در سال، از هر جریب خرما 10 درهم بگیر. صحبت زکات خرما نیست، صحبت زکات کشمش نیست، همینطور از هر جریبش 10 درهم بگیر. اون وقت ظاهر اون روایاتی که نقل می کند اینجور جزیه ها را این است که دیگه هیچ چی ازش گرفته نمیشه، زکات و خمس و سایر چیزا دیگه ازش گرفته نمیشه. و ما در نامه‌هایی که حضرت امیر علیه السلام به عمالشون می نوشتن، به مالک اشتر، به دیگران، راجع به خراج هایی که گرفته بشه، هیچ جاش ندارد که از کفار زکاتشون هم بگی یا خمسشون هم بگی. و بالاتر از روایاتی استفاده میشه که اصلا حق نداریم غیر از اونی که به عنوان جزیه قرار داده میشه چیزی بگیری. پس اگه کافر ذمی باشد، اگه باش قرارداد کردی در عقد ذمه زکات را، خیلی و به فرمایششون دیگه حالا این زکات هم نیه، قرارداد. و اگر قرارداد نکرده باشی، همونی که قرارداد کرده میتونه بگیری دیگه، زکات نمیتونه بگیری. این در صورتی که کافر ذمی باشه. و اگه کافر حربی باشه، همون روایت همیست که پیغمبر اکرم در خیبر داشتیم یه چیز دیگه بود که، حالا این روایت ها برخلاف اونها. ببینیم اگر چنونچه حاکم، حالا پیغمبر اکرم هم سه واقع بالت الارض اوش و نصف اوشرم جزء براخره جزیه قرار داده، جزء قرار داده. اما اگر قرار داد نکرده باشه، ظاهر روایت اینست غیر از قرار داد هیچ چیز نمیشه ازش کرده. این راجع به اهل ذمه مرواد آرزا میفرد. و اما کافر حربی، کافر حربی همه مالشو میشد گره، امام و حاکم همه مالشو میتونه بگیره، برای اینکه مالش احترام نداره. اما اینکه یخت مالش به عنوان زکات باشه، این از جای از روایاتی چیزی استفاده نمیشود. و به درزه مرحوم حاجی آرزا راجع به اهل ذمه میفرمون، ما اصلا از روایات زیاد میفهمیم که اهل ذمه چون نه زکات قبول داره، نه واجبات اسلامو قبول داره، نه محرمات اسلامو قبول داره، اصلا بعد از آنی که یه جزیه براش قرار میدی، اینجا دیگه بر طبق عقاید خودش باش عمل میکنیم. حتی اگر چنونچه مالیاتی که ما میخوایم ازش بگیریم، جزیه‌ای که میخوایم ازش بگیریم، پول خمره، پول خنزیره، و کارش نداره، میخواد خمر بخوره خودش میدونه، میخواد خنزیر بخوره خودش میخوره، و بعد خرید و فروش کرده پولشو به ما بده، مانعی نداره از روایت استفاده میشه. و جایی ندارد که حالا اگر یکی از اهل ذمه مرد، وارثش اگه مسلمونه باید زکات مالش یا خمس مالشو بده، یا اگر گندمش که متعلق زکات است آورد فروخت، مشتری به مقدار زکاتش رو باید بده. ما نداریم، بلکه داریم که با همون عقیده خودش باش معامله میشه، با عقیده خودش باش معامله میشه. معنیش این است که مالک پول خمر هست، مالک پول خنزیر هست، مالک مقدار زکات هست، مالک مقدار خمس هست، اگر چنانچه به ما بده ما میتونیم بگیریم و زکات خمس هم بده کار نیستیم. واجب است، منتها فایده وجوب همین است که روز قیامت عقابشو داره. این از اول چرا واجب هست، عقابشو داره. اما شما میگوید دو قدرت ندارد، میگوید چرا، از اول میتونست مسلمون باشه و به ما جوابه نبی عمل بکنه، ولی از اول که از بیخ منکر شده، روز قیامت چوب همشو میکنه. بیش از عقوبت نمیتونیم بگیم. ولی زمان معلوم آزا آرزا میفرماد این مسئله خیلی فایده برش مرتب نیست، برای اینکه مسئله عقاب که دست خداست روز قیامه. ما همه کلاشمون بر این بود که کافر رو بده کارش بکنیم که حاکم شهر ازش بتوند بگیره. اما اگه بنا شد که حاکم شهر جز جزیه چیزی دیگه ازش نمیشد بگیره، زکات پس نمیشه ازش گرفت، و مسلمانان بایستی با کافر بر طبق عقیده خود کافر عمل کنن. کافر پولی که دستش است مال خودش میدونه، ولو پول خمر و خنزیر بود. کافر گندمی رو که دست آورده مال خودش میدونه، ولو مقدار زکاتش رو. پس ما میتونیم مقدار زکاتش رو ازش بخریم، اگه هبه کرد بگیریم، اگر به ارث رسید تصرف کنیم و بر طبق عقیده او عمل کنیم. بنابراین خیلی فایده فقهی پیدا نمی‌کند این تعلق زکات به مال کافر، برای که خودش که بده صحیح نیم، به زورم که ازش نمیشه گیره. فقط میونه مسئله عقوبت اونم که خدا خودش میدونه روزه قیامه. حالا وقتی که ما بررسی بکنیم مسئله رو، فتاوای قدما و روایاتی که داریم، اینها همه ازش استفاده میشه که غیر از جزیه‌ای که قرار میدیم چیز دیگه نمیشه ازش گرفت. بنابراین این مسئله اینطور که از زمان شهید ثانی در مسالک به بعد تقریبا مسلم شده است که حاکم شهر میشد ازش بگیره و مرحوم عاصم هم کاظم اینجا فتوا داده در کلمات قدما به عکس، در روایات هم به عکس. حالا روایاتش چند تا شما بخونید و بعضی از فتاوار هم برای آروم بخونیم که معلوم بشه که مشکل است مسئله مطالبه زکات از اهل ذمه. جلد 11 وسائل کتاب جهاد باب 68، اینجا 4 روایت مال محمد ابن مسلمه که شاید یه روایت بوده مختصر و مفصل یک دیگره که همش همین مضمونه. روایت دوم باب میگه قال و قال ابن مسلم، یعنی همون سند سابق، سند جلوی روایت زراره، سندش این بوده محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریث، این صحیح هست. عن زراره روایت جلو بوده که به حال کارش نداره. روایت دوم قال، یعنی همون حریث که طبقه پنجمه گفته و قال ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ارأیت ما یأخذها اولئک من هذا الخمس من ارض الجزیه و یأخذ من الدهاقین جزیه رؤوسهم اما علیهم فی ذلک شیء موظف. اینجا معلوم میشه یه خمسی از دهاقین و کشاورزان گرفته میشد که این خمس رو وقتی که بررسی بکنی از بعضی از روایات استفاده میشه پیغمبر اکرم قرار داده، از بعضی روایات استفاده میشه حضرت علی قرار داده، از بعضی استفاده میشه عمر قرار داده و به نظر میرسد این خمس همون خمسی است که تو باب خمس آقایون گفته ارض ذمی، ذمی اگر ارض رو از مسلم بگیره. ما در اون خمسی که یه وقتی مباحثه کردم و نوشتم اونجا این مسئله رو ما تعقیب کردیم، ولی متاسفانه اون وقت این روایت رو من ندیده بودم، این روایت هم اینجا شاهد بیارم. اون خمس به نظر ما این که ذمی از مسلمون اگر زمینی رو خرید خود رقبه زمین خمس داشته باشه چنونچه اخیراً در فقه ما هست، ما این رو خدشه کردیم و به نظر میرسد این خمس همون خمسیست که در روایات هست زهر زنده گرفته میشه و فقه های عام فتوا میدادن میگفتن اگر چنونچه عرض اشریه را ذمی از مسلمون بگیره ضعف علیه العشر، اگر عرض عشریه که زکات داره ذمی از مسلمون بگیره یه ضربه به بیت المال میزنه. میگه برای اینکه زمینا رو اینا تصاحب نکنن زکات رو یعنی عشر رو مقابل ازشون حاکم میگیره، ضعف علیه العشر وقت میشه خمس. این خمس خمس درآمد بوده و به نظر ما میاد او صحیح ابو عبیده حزام که در باب خمس از ذمی هست ایما ذمیم اشترا ارزم من مسلم فعلیه الخمس. اصلا رواتش همینه، صحیحه ابو عبیده حضر. ایما ذمیم اشترا ارزم من مسلم فعلیه الخمس. ای خمس، خمس رقبه یعنی خمس درآمده، یعنی عرض زکات دو زکاته باید بده که دیگه اسرائیلیا نیان زمینای مسلمونا رو در فلسطین بخرند و اون وقت بعد بشن مالک همه و مسلمونا رو بیرون کنن. زمین نبایستی که مسلط بر اراضی باشد. اگه آمد زمین رو گرفت، زکات که مالیات اسلامه، دوبلش میکنن تا برای صرف نکنه نخره. این خمس همون وقت در روایات داره میگه اینا خودشون ملتزم شده. در بعضی از روایات داره نصارای بنی تغلب اینها جزیه رؤوس رو میخواستن زیر بار نرن، چون عرب هم بودن. عمر و خلیفه نسبت به عربا خب بالاخره یه حساسیتی داشته. اینا خب حالا اینا گفتن از ما جزیه نگی، از زمان اون هرچی میخوای بیشتر بگی. او وقت زکات دو مقابلشون گرفت، خمس گرفت، اما طبق قرارداد بودست، یعنی به عنوان جزیه. او اوش را دوبل کرد که خمس میشه. این خمس همون خمس درآمد است که به عنوان جزیه ازشون میگرفتن. خب بله، ما هم دیدیم که فتوا دادن. حالا بله، حالا این باید درجاش بحث کرد. حالا ارعیت ما یعفوزها اولا من هازل خمس من عرض الجزیه. این خمس از در اومده شد و یعفوز من الدهاغین جزیت رؤوسه هم اما علیهم فی ذلک شیء موزه. از عرض جزیه خمس میگیرم. اش خانا دهاغین یعنی کشاورزانی، دهاغین جمع دهقانه، دهقان یعنی دهخان. از کشاورز خمس میگیرن، از خانی ده، از دهخان پول میگیرن، جزیت رؤوسه هم میگیرن. اما علیهم فی ذلک شیء موزه، ای یه چیز موظفی نداره که چه دور بگیرن. فقال حضرت فرمود کان علیهم ما اجازو علی انفسهم. اونی که خودشون به خودشون میخورن، نصارای بنی تغلب خودشون گفتن خمس درآمد زمون بگیرن، یه عدنم ازشون جزیه از سرشون میگیرن. خلاصه تابع قرار داده. ولی سلیل امام، حالا محل شاهده ما از اینجا، ولی سلیل امام اکثر من الجزیه. امام بیشه جزیه نمیتونه بگیره. انشاء الامام وضع ذالک علی رؤوسه. اگه امام خواست جزیه رو بر رؤوس قرار میده، ولی سلیل امواله هم شد، بر اموالشون چیزی نید، یعنی یه زکات هم نیدیه. و این شاعه فعلا امواله هم ولی فعلا رؤوسه هم شد. فقل تو فقاز الخم، پس این خمسی که از اراضی گرفته میشه. فقال انما هازا شیء کان صالح هم علیه رسول الله. حالا این معلوم شد یه جایی خود پیغمبر اکرم این خمس رو برش مصالحه کرده که خمس درآمد زمین بوده. این یه روایت محمد بن مسلم که چند سند هم داره. کلینی نقل کرده، صدوق نقل کرده، شیخ نقل کرده، مغنه نقل کرده. این روایت اول محمد بن مسلم که روایت دوم این بابه. روایت سوم همین باب باز مال محمد بن مسلم و بعد اسناد ان حریز ان محمد بن مسلم، همون سند جلوی صحیح هست. قال سألته عن اهل ذمه مازا علیهم من ما یحضنون بهی دماءهم و اموالهم. چی باید بدن که هم خونشون هم مالشون حفظ بشه؟ مالشون حفظ بشه گنجه، یعنی دیگه فردا که میشه نیاد بگید این قدشو خمس بده، این قدشو زکات بده، دیگه مالش در اختیار خودش باشه. من ما یحضنون بهی دماءهم و اموالهم. قال الخراج، فرمود خراج یعنی همون جزیه که براش قرار میدن. و این اخذن رؤوسه هم الجزیه فلا سبیل علا عرضه هم، و این اخذن عرضه هم فلا سبیل علا رؤوسه هم. حاکم اگه به سرشون قرار داد، گفت سری، هر سری مثلا یه درمان تو که حضرت علی قرار داده بود
ثروتمنداشون 48 درهم در سال، متوسطین 24 درهم، فقرا 12 درهم. اگه بر سر قرار دادید یه از زمین چیز نمیشد بگیرید، اگه بر زمین قرار دادی چنانچه خمس قرار داده بودن در بعضی جا مثل نصارای بنی تقله، دیگه استریشون نمیشد گرفت. این روایت دوم محمد ابن مسلم. روایت سوم محمد ابن مسلم بازم صحیح هست. و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب، که ابی ایوب خزاز است، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام فی اهل الجزیه. این دیگه این روایت از همه اصرح در نسبت مسئله ما. فی اهل الجزیه یوخذ من اموالهم و مواشیهم شیء سوى الجزیه، از اموالشون و از مواشی، مواشی معمولا زکاتش گرفته میشه دیگه، از اموالشون و از مواشیشون یوخذ شیء سوى الجزیه. قال الله، همون جزیه ای که حاکم قرار داده همونو میگیره دیگه. وسط سوال بخوای بیای بگو زکات گوسفند داد و بده، زکات دلار داد و بده، نه این حرفا نیست. اینم روایت سوم محمد ابن مسلم. روایت چهارم محمد ابن مسلم روایت هفتم بابه که از مفید نقل میکنه، محمد ابن محمد المفید فی المغنعه عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اخذت الجزیه من اهل الكتاب فلیس علی اموالهم و مواشیهم شیء بعدها. اگر از اهل کتاب جزیه گرفته شد بر اموالشون و مواشیشون بعد از جزیه دیگه چیزی نیست. پس معنیش اینست که دیگه زکات و خمس و اینجور چیزا نمیشه دیگه در وسط سال بگیری ازشون، همون مالیات که قرار داره. حالا عمل پیغمبر اکرم که عشر و نصف و عشر قرار داد، از اول اونی که میخواست جزیه قرار بده گفت قباله ارض یه سوم بدید، عشر و نصف و عشر هم بدید، اونم جزء قباله قرار داد، در حقیقت جزء جزیه قرار داد. اما اگه قرار نداده باشه همطور وسط سال حاکمیشه اتون حکومت اسلامی شده، دادگاه اسلامی احضارش کنه بگه تو زکات و خمس تو باید بدی، نه، همونی که حکومت اسلام باش قرار داد کرده همون ازش گرفته میشه. خب نه، یه قباله معمولی بود، یه قباله معمولی بود که از هر کشاورزی میگرفتن. این چون جزیه میگه غیر قباله، از یه چیزی که از مسلمان هم میگیرن، زمین رو اگه به کشاورز بدی یه قباله ازش میگیرن. میگه غیر از قباله ای که هر کشاورزی باید بده، تو که اهل ذمه هستی عشر و نصف عشر رو به عنوان جزیه ازت میگیری. چرا ازمین به کشاورزان اربابای که زمین به کشاورزان دادن قبالت رو عرض نمی گرفتن؟ از زمین اجاره داره بالاخره. ببین آقا علای حالم، این چهار روایت محمد ابن مسلم ظاهرش این، یه روایت هم از این عقل میکنن. من این تفسیر ابوالفتوح، من تفسیر ابوالفتوح ندارم، جای دیم پیدا کردم پیدا نکردم. من با آقایون کردم در قصه مباهله در سوره آل عمران، اونجا تفسیر ابوالفتوح آقایون مراجعه کنن، اونجا در قصه مباهله دارد امر رسول الله صلی الله علیه و آله اینجور که نام کنن ان یکتب لهم کتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد من نبی رسول الله لنجران و حاشیتها، نجران و حاشیه یعنی دهات اطراف، فی کل صفراء و بیضاء، یعنی چه طلا چه نقره، یعنی طلا و نقره تو مال خودتون، و ثمرت و رقیق، میوه هاتون و بنده هاتون هم مال خودتون، لا یؤخذ منهم غیر الفیف الله، از هر کنیم در سال، یعنی از همشون در سال پیغمبر 2000 حله میگه. دیگه زکات بیضاء و صفراء و ثمره رقیق معدیه نه. پس این قرارداد پیغمبر اکرم با اینا ازش استفاده میشه که فقط 2000 کله بوده. البته اینو در تفسیر مجموع البیان و تفسیر های دیگه در منصور و اینا همه اصل اینو نهم کردن که پیغمبر اکرم کله باشون قرار داد، اما این که فی کل سبراهن و بیضا و ثمرت رقیق، این رو از تفسیر ابوالفتوح نقل میکنن، این رو آقایون هر کدوم در اختیارشون هست مراجعه کنن. خب روایت دی نه اول پیغمبر اکرم تحریک فی کل سبرا و بیضا، بله خب حالا این اشکال است بفرمایید. اونم سال آخر بود، بعد از که مباهده سال نهم دهم بود. ببینید روایت دیگری همینی که راجع به قرار داده اینا که حضرت امیرالمومنین دستور داده بود است که جزیه رو بگیرن، هیچ مسئله زکات درش مطرح نیست. روایت پنجم ای باب به اسناد عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن ابراهیم بن عمر عمران شیبانی عن یونس بن ابراهیم عن یحیی بن الاشعث الکندی عن مصعب بن یزید الانصاری قال استعملنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام علی اربعه رساطیق المدائن، بعد چهار تا از روستاهای مدائن، تقریبا همه عراق بوده، مدائن پایتخت بود اون وقت، روستاهاش یه تقریبا اون منطقه های کشاورزه هرچه بوده، رساطیق جمع همون روستاست که خودمون بگیم رستاق، یعنی اون روستا، روستای منطقه وسیعی رو یه بلوک بکنه، همون گفتن روستا. حالا اربعت رساطیق المدائن البه قیازات، که من احتمال میدم به قبادات باشه، یعنی مرد قبادها، به قبادها، به قبادات، و نهر شیر و نهر جویر و نهر الملک، حالا هرچی هست نمیدونی. امرنی ان ازع علی کل جریب زرع غلیظ درهم، یه جریب زراعتی که پرپشت باشه گندمش یه درهم، درهمونه، و علی کل جریب وسط درهم، اگه پرپشت نیست یه درهم، و علی کل جریب زرع رقیق سلسه ای درهم، و علا کل جریب کرمن یعنی موسون عشرت دراهم، و علا کل جریب نخلن عشرت دراهم، بایی که مو و خورما زکات داره، اسم زکات توش نیست، و علا کل جریب البساطین اللتی تجمع النخل و الشجر عشرت دراهم، و امرنی الالغی کل نخل شازن عن القرآ لمارت طریق و ابناء السبیل، یه درختی که اون کناراست دیگه زکات ازش تگیری رو نازل کنی فقرا بخورن، ولا آخوزو منهو شیعن، و امرنی هم